بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در کلام مرحوم محقق نائینی یک کلمه اجمالی هست، آن را روشن کنم. فرض کنید آبی بود و آب قلیل، با آب قلیل دیگر کرش کردیم و می دانیم بر این که یک دستمال نجسی در این آب افتاده. در اینجا ما چه کنیم؟ ما عرض کردیم که دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، اصالت و عدم الملاقات الى زمان الکره، میگه پاکه، اصالت و عدم الکره الى زمان الملاقات، این میگه نجس. الاستصابان یتعارضان، رجوع میکنم به قاعده طهارت، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. بنابراین در جایی که وقت ملاقات و وقت کرهیت هر دو مجهوله، هر دو استصحاب تعارض میکنن، قهرن نوبت میرسد به اصل عملی دیگر به نام قاعده طهارت. ولی مرحوم آقای نائینی میخواد بفرماید این آب محکوم به نجاسته، اما اصل اولی که میگد با من موافقه، اون کدام؟ اصالت و عدم الکریه الى زمان الملاقات، قهرن لازمه اش نجاسته. و اما اصل دوم، اصالت و عدم الملاقات الى زمان الکریه، این میگه مفید طهارت نیست. چرا؟ ظاهر از این حدیثی که کل شیء طاهر، ببخشید، ظاهر از این حدیث که الماء اذا بلغ ماء قدر کرن لم ینجس شیء، کرهیت باید قبلا باشد تا بتواند عاصمیت داشته باشد. میفرماید کرهیت موضوع است برای عاصمیت، کرهیت موضوع است برای عدم نجاست، باید قبلا باشد. و حال اینکه در اینجا قبلیت محرز نیست، میگید اصالت و عدم الملاقات الى زمان الکریه، ممکنه ملاقات و کریت با هم باشن، اگر با هم شدن این سبب طهارت نیست، باید کریت قبلا باشد تا بتواند عاصمیت را درست کنه. دیروز این اشکال را نقل کردیم و در جوابش کوتاه آمدیم. اون این است که ایشون از کجا می‌فرماید از روایت استفاده می‌شود که کرهیت باید قبل باشد. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء. از کجای این حدیث استفاده می‌کند که کرهیت باید قبل باشد؟ از این حدیث استفاده می شود که کرهیت مانع از نجاست، ولی مانع لازم نیست که قبل باشد، همراه هم باشد کافیه. مثلا میگید باد مانع از آن است که چراغ روشن بماند، حتما باید باد قبل باشه. الریح مانعت ان اشتعال سراج، باد مانع از روشن موندن چراغه، حتما باید باد قبل باشه. نه، باد همراه هم باشد چراغ را خاموش میکنه. یا میگید الرطوبت مانعت ان اشتعال حطب، رطوبت مانع از آن است که این چوب روشن بشود، حتما باید رطوبت قبل باشه، همراه روشنی هم شد کافیه. کرهیت جنبه مانعیت دارد، لازم نیست که مانع با ممنوع، مانع قبل از ممنوع باشد، همراه هم اشکالی نداره. بنابراین مختزای اصل اولی، اصل اول عدم الکرج الى زمان الملاقات نجاسته. مقتضای عکسش کدوم؟ عدم الملاقات الى زمان الکرج طهارته. تتساقطان، رجوع میکنن به قاعده دیگر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، چنین آبی محکوم به طهارت. این فرعم تمامه. فرعی که الان مطرح میکنیم کمی دقت لازم داره. پرورش استعداد بستگی به همین فرعهایی که من دارم میگم. اون کدامه؟ اون این است که من هم محدث شدم و هم متطهر. این فرع چندمه؟ فرع چهارم، الفرع الرابع. من هم محدث بودم و هم متطهر، هم خوابیدم هم وضو گرفتم، اما سبق و لحوق اینها را نمیدونم کدام قبل بوده و کدام بعد. در اینجا دو حالت داریم. گاهی حالت سابقه مجهوله، اصلا حالت سابقه را نمیدونیم که قبل از نوم و قبل از وضو من چه حالتی داشتم. اگر قبل حالت سابقه قبل الحدثین، حالت سابقه قبل الحدثین اگر مجهول باشد، قبل را اصلا نمیدونم قبلا حالت من چه بود، متطهر بودم یا محدث، همین قد میدونم یه وضو گرفتم یه چرتی هم زده ام، همین. ما قبل برای من روشن نیست. اینجا من باید چه کنم؟ بفرمایید. من باید موقع نماز خوندن احراز کنم که وضو دارم، باید بروم وضو بگیرم. پس اگر حالت سابقه مجهول باشد و تقدم نوم و تقدم وضو روشن نباشد، قاعدتا لا صلاة الا بطهور، باید برم وضو بگیرم. بنابراین این صورت محل بحث نیست. اگر حالت سابقه مجهول شد و من میدانم که وضو گرفتم و نومی کردم، هر دو میگیم، بر این که همه میگیم چون حالت سابقه مجهوله، تقدم تأخر اینها هم روشن نیست، هر کدام را استحساب کنیم معارض دارد، عذر همه را میخوانن، میگن برو موقع نماز خوندن احراز وضو کن، لا صلاة الا بطهور. پس اگر حالت سابقه مجهول شد چه میکنیم؟ جارو پارو میکنیم، همه را میزیم دور، میریم سراغ لا صلاة الا بطهور، وضو بگیریم. یک، الحالت السابقه، ببخشید الحالت الثانیه، یا بگیم الصورت الثانیه افضله. الصورت الاولا حالت سابقه مجهوله، الصورت الثانیه حالت سابقه معلوم باشه. و این دو حالت دارد. اینجا که حالت سابقه معلومه، دو حالت دارد. الحالت الاولا، من اول آفتاب وضو داشتم، اول آفتاب، بعدن یک نومی از من سر زده و یک وضو، نمیدونم نومم مقدم بود وضو متأخر، پس الانم وضو دارم، او بالعکس وضو من مقدم بود نوم من متأخر، الان من محدثم. حالت سابقه چه شد؟ حالت سابقه اول آفتاب متطهر بودم، بعد از اول آفتاب تا ساعت 12 یک نومی کرده ام و یک وضو، تقدم تأخر اینها برای ما روشن نیست. در اینجا دو قوله. یه قول این است که این دوتا با هم تعارض میکنن، اصالت عدم تقدم طهاره علی النوم معارض است با اصالت عدم تقدم نوم علی طهاره. هر دو با هم معارضه میکنن، هر دو را از مسجد بیرون میکنیم، سراغ همون صورت اولا میرویم. صورت اولا کدوم؟ موقع نماز خوندن من باید احراز کنم وضو دارم. میگن صورت دوم همون حالت صورت اول دارد. این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، بریم سراغ لا صلات الا به تهور. این دوتا اصل را بگو رفیق آقای از کلم خدمتون که بزرگ بار. اصالتو عدم تقدم نوم علی الوضو، اصالتو عدم تقدم الوضو علی النوم. هر دو را میریزیم دور، عرض کنم برای نماز خوندن باید احراز طهارت کنیم. اما قول دوم قول محقق هلیس. مرحوم محقق صاحب شرایع میگد اگر حالت سابقه معلومه و شما نمیدونید که نوم مقدم است یا طهارت، چه کن؟ ضد حالت سابقه را بگیر، ضد حالت سابقه را بگیر. و این بسیار نظریه محکمی است. واقعا محقق 800 سال قبل، الان علم اصول پخته شده، 800 سال قبل که نظر داده بسیار خوبه. میگد اگر حالت سابقه روشنه و از شما صدر حدث و طهاره تقدم تأخر را نمیدونی، حتما ضد حالت سابقه را باید بگیری. بیان ذلک. مثال ما کجاست؟ اول روز، اول نهار، اول آفتاب متطهر بودم. اینه. بعدن نومی و وضوعی سر زده، ضدش را باید بگیریم. باید بگیم من محدثم. چرا؟ برگردیم به همون قاعده که گفتیم که علم اجمالی در صورت منجز است که مؤثر باشد. علی کل حال یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. احداث تکلیف کنه. من از شما سوال میکنم، شما که اول آفتاب متطهر بودی، بعدن یک نومی سر زده، بعدن یک وضو، سوال میکنم این نوم شما مؤثر بوده 100% یا نه؟ بفرمایید. این نوم 100% مؤثر بوده. اگر در وسط باشد مؤثر بوده، اگر بعدن باشد مؤثر بوده. این نوم 100% مؤثره، خواه در وسط باشد خواه بعد. اما وضوتون چطور؟ وضوتون معلوم نیست مؤثر باشه. اگر در وسط باشد هیچ مؤثر نبوده، مؤکده. بل اگر بعد باشد مؤثره. پس مؤثر بودن نوم قطعیه، اما مؤثر بودن وضو قطعی نیست. قهرن چه میشه؟ تا اینجا آمدیم. قهرن چه میشه؟ اینو حفظ کردیم. نوم والله بالله مؤثر بوده، وضو قبلی را، وضو را شکسته. اما این وضو من نمیدونم مؤثر بوده یا نه. اگر پشت سر هم بوده مؤثر نبوده، اگر بعد بوده بعد مؤثر. این یه مرحله، مرحله دوم. پس نوم اثر گذاشته قطعا، شک در رفعش دارم. نوم اثر گذاشت قطعا شک دارم که آیا مرتفع شده یا نه، استصحاب میکنم، میگم نوم قطعا اثر گذاشت، نمیدونم آیا اثرش مرتفع شده یا نه، استصحاب میکنم. اما طهارت چطور؟ طهارت نشو عرض کنم مشکوک است، اثر گذاشتنش مشکوکه. جایی که اثر گذاشتنش مشکوکه که چرا میخواد استصحاب کنی؟ که چرا میخواد استصحاب کنی؟ نوم اثر گذاشت قطعا شک در بقاش دارم، اما وضو شک در حدوثش دارم. استصحاب شک در بقاست، وضو نوم شک در بقاست. والله نوم اثر گذاشت، نمیدونم اثرش باقی هست یا باقی نیست. لا تنقض الیقین بالشک. اما وضو نمیدونم اثر گذاشت یا نه، شک در حدوثه. در شک در حدوث که انسان نمیتوند استصحاب کنه. ولذا یو خز به ضد حالت سابقه، ضد حالت سابقه را گرفتیم. پس این مسئله را دو مرحله بیان کردیم. مرحله اول وضوع نوم قطعا اثر گذاشت، اما وضوع مؤثریتش مشکوکه، وسط باشد نه، بعد باشد بله. این یه مرحله. مرحله دوم میگیم جناب نوم اثر گذاشتنش قطعیه، شک در ارتفاع داریم، لا تنقض الیقینه به شک بگیر. اما وضو شک در حدوثه، در شک در حدوث که نمیشه استصحاب کرد. خب این قوت را میگم ببینم جواب میشنویم یا نه. این قوت بگید همون وضوعی که من گرفتم، نه وضوی اولها، وضوی دوم، اون وضوی دوم که من گرفتم یقین دارم بعد از اون وضو من طهارت داشتم. قطعا موقعی که من وضوع دوم را گرفتم، همون وضوع دوم یقین دارم پشت سرش طهارت بوده، چون طهارت استصحاب نکنم. یقین دارم همون وضوع دوم که گرفتم، پس از آن وضوع دوم من دارای طهارت بودم، چرا اون طهارت را استصحاب نکنم؟ این قول ببینید آشمم رضا خیال میکند که اجتهاد یه لقمه ایست در گذرخان میفروشن، انسان باید بلد اون گذرخان لقمه را بگیرد و بخوره. اجتهاد از همین راه ها پیدا میشه. من میگم، شما میگید، کم کم در انسان اجتهاد جوانه میزند. میگد اون وضوع دوم که شما تو سرک زدی، گفتی شک داریم که آیا اثر گذار بوده یا نه، من یقین دارم بعد از اون وضوع دارای طهارت بودم، چرا اون را استصحاب نکنم؟ قلتو شما یقین به سبب دارید یا یقین به سبب مؤثر؟ فرق است به این که یقین به سبب یا یقین به سبب مؤثر. شما یقین به سبب دارید، وضو گرفتید، اما این وضو مؤثر بوده یا نه، این که نه. این عبارت من، یقین داشتید به سبب اما نه یقین به سبب مؤثر. بله یقین دارید که این وضو سبب است، اما سبب مؤثر بوده، ایجاد طهارت هم کرده، نه. این بیان من. و اما بیان آقای اصفهانی، اینم خوبه، اون این است که این وضوعی که میگید بعد از وضوع من یقین داشتم طهارت، میگم این طهارت بالا کدومه؟ مال اولیه، اول آفتاب، فقط فاته ماته. اگر خودشه خودش معلوم نیست که ایجاد اثر کرده باشد، خودش سبب هست اما معلوم نیست که سبب مؤثر باشه. پس این قول را دو تا جواب گفتیم. جواب اول با هم بگیم: بعد از وضوع یقین به سبب پیدا کردی، نه یقین به سببی که اثر گذار باشد. دو، جواب آقا اون این است که میگید بعد از این وضوع من یقین به طهارت پیدا کردم. میگم این طهارت فی الواقع یا مال اولیه که فقط فاطمه، اگر دومه مشکوک است که آیا اثر گذاشته یا اثر نگذاشته. تبین من اول درس الهنا من وسط درس، اگر حالت سابقه طهارت باشد اول آفتاب، بعدن از من یک وضوع و یک حدث سر بزند، یؤخذ به ضد حالت سابقه. چرا؟ به دو بیان، به دو مرحله که آمدیم، وضوعتون مؤثر نبوده، یعنی علم به مؤثریت نیست، اما نومتون علم به مؤثریته. بعدش بیا در نوم یقین به حدوث داریم، شک در بقا، اما نسبت به این وضوع شک در حدوث است. این قوت و قوت را هم تکرار نمی کنیم. این یک صورت. حالا برگردیم دو مرتبه عکسش کنیم. عکس کدوم؟ بفرمایید. اگر اول آفتاب من محدث باشم، عکس اون، بعدن میدونم یک وضوع گرفتم و یک نوم، اینجا باید چه کنیم؟ اینجا هم عیناً بیان قبلی ضد حالت سابقه، باید بگم من متطهرم. چرا؟ همون بیانی را که در حالت اول داشتیم در اینجا بیارید. اول آفتاب محدث بودم، یک نومی از من سر زده و یک وضوع. نوم من علم به تأثیرش ندارم، نوم شک در تأثیره، اگر در وسط باشد مؤثر نیست، بعد از وضوع باشد مؤثره. اما وضوع چطور؟ وضوع والله بالله این وضوع چه کرد آقا؟ اثر گذاشت، مؤثر بوده، وسط بوده اولی را از بین برده، آخر بوده دومی را از بین برده. پس نام مؤثر بودنش مشکوکه، قابل استصحاب نیست، اما وضوع مؤثر بودنش قطعیه، شک در بقای استصحاب میکنیم. هر دو بیان را بیار. وضوع قطعا اثر گذاشته، نام شک در اثر گذاشتنه. دو، وضوع که قطعا اثر گذاشته شک در ارتفاعش دارم، استصحاب میکنم. اما نام شک در اثر گذاشتن، شک در حدوثه، در شک در حدوث که استصحاب جاری نمی کنن. ولذا یؤخذ به ضد حالت سابقه، ولی به شرط این که تدریجی بیان کنیم. اول یکی را مشکوک الاثر کنیم، دیگری را قطع الاثر. بعدن بگیم قطع الاثر شک در بقائه، اما اون دیگری شک در حدوثه. خب اجازه بدید اون انقلت را تکرار کنیم، ببینیم جواب را شما میگید. همون انقلت را از کلم اینجا بیاریم. انقلت: منی که اول آفتاب محدث بودم، بعدن یه نومی از من سر زده و یک عرض کردم طهارت. این نومی که از من سر زد، یقین دارم که این بعد از این نوم من محدث بودم، علم به سبب دارم، من استصحاب میکنم. چرا این نوم را از مسجد بیرون کردی و حال اینکه من یقین دارم بعد از این نوم چه دارای حدث بودم؟ چه بگیم؟ بگیم علم به سبب داری اما علم به مسبب نداری. علم دارید که خوابیدید، اما این خوابیدن اثرم داشته یا نه، این محل بحثه. یا بیان آقای اصفهانی بعد از این نوم میگید من حدث داشتم، این حدث که پا بر هوا که نیست. اگر ماده اولیه که ارتفع، اگر دومیه که اون مشکوک الحدوثه. تمر کلامو در نفر الهنا من اول درس الهنا ما سه تا فرع را بحث کردیم. فرع اول بحث دیروز را تکمیل کردیم. مرحوم نائلی می گفت که باید کرهیت قبل باشد، نمیتونم بگم این آب پاکه. توجه کردی؟ ما گفتیم نه، این مانعیت است، مانع لازم نیست که جلوتر باشد، هر دو تعارض میکنن، نوبت برسد به کل شیء طاهر. این یه فرع. فرع دوم اگر گفتیم حالت سابقه مجهول باشد، اصلا یه حدث و یک نوم، اینجا گردن ما از ما نازکتره، هر دو با هم تعارض میکنن، من اگر بخوام به نماز بیستم باید احراز طهارت کنم، همه میگن باید اینجا وضو بگیریم. سه، اگر آمدیم نه حالت سابقه معلومه. اینجا بود که دو شق کردیم، گاهی حالت سابقه طهارت زدش میگیریم، اگر حالت سابقه حدث زدش میگیریم. در حقیقت فرع سوم ما دو شاخه داشت، حالت سابقه گاهی مجهوله و گاهی معلوم، ببخشید حالت سابقه گاهی طهارت گاهی حدث، ضد حالت سابقه را. بیان ما را فراموش نکنید، بگید یکی مؤثر است دیگری شک در تأثیر. اون که مؤثر است استصحاب بکنیم، اونی که شک در تأثیره استصحاب نداره. الفرع الرابع، نه اینم همانه، در واقع شاخه همان فرعه. بفرما از صورت الرابعه، حالا با خودتون. بله دیگه، حالت سابقه مجهول باشد، این یک صورت. حالت سابقه طهارت باشد، حالت سابقه عرض کنم حدث باشد. این هم عرض کنم از صورت الرابعه. فرض کنید حالت سابقه طهارته، اما احدهما معلوم التاریخه و الاخر مجهول التاریخ. فرض کنید اول آفتاب متطهر بودم من، ظهرم وضو گرفتم ظهر، اما یه حدثی از ما سر زده، نمیدونم قبل از ظهر یا بعد از ظهر. تفاوتش با دوم و سوم این است که در اینجا احدهما معلوم التاریخ، حالت سابقه طهارت، ظهرم وضو گرفتم، یه نومیم از ما سر زده، نمیدونم قبل بوده یا بعد. آیا این در مسئله فرق میگذارد یا نه؟ از نظر بنده نه. حکم صورت رابعه هم حکم صورت ثالثه و ثانیه را دارد. اون کدومه؟ بیان بفرمایید. ظهری که جناب عالی وضو گرفتید، علم به وضو گرفتن دارید، اما علم به تأثیر ندارید. این وضو ظهر شما علم به تأثیر ندارید. علم به وضو دارید اما علم به تأثیر ندارید. بخلاف اون نام، اون نامرد نام مؤثره، 100% مؤثره. وسط باشد قبلی را خراب کرده، بعد باشد بعدی را ویران کرده. نوم شما علم به تأثیر است اما وضوتون علم به تأثیر نیست. قهرن اونی که علم به تأثیر شک در دوباره باز کن شک در بقا داریم، کدام نوع قطعا مؤثر بوده، شک در بقا داریم، بگیم اصل بقاء نومه، بقاء اثر نومه، من الان محدثم، اما جناب وضو شک در تأثیرش دارم، شک در حدوثه، دیگه نمیتونم استصحاب کنم. این قلت را بگو، قلت را هم بگو. این قلت من موقع زار وضو گرفتم، پشت سر این مسح چپ پای چپ علم به طهارت پیدا کردم. این کجا رفت؟ میگم تجزیه و تحلیل کن. ظهر وضو گرفتید، علم به سبب دارید یا علم به مسبب؟ علم به سبب دارید، مسبب تجزیه و تحلیل داره، علم به سبب دارید نه علم به سبب مؤثر. و اما این که میگید من وضو دار بودم، این یا مال اولیه که اون بطله با نوم قطعا، اما مال دومیه اون که فرض که مشکوک له حدوثه. این که میگید بعد از این وضو من علم به طهارت دارم، میگم این طهارتتون مال اول آفتابه که اون فاته ماته، اگر مال دومه علم نداریم که اثر گذاشته، لعل این مؤکد بوده. کمل کلام در این فروعی که گفتیم، بقیه هنا فروع اخرى، چند تا فرع دیگر با همه را من بگم دیگه ملا نمیشه، چند فرع دیگر هست ملا نمیشه. اجازه میدید این بقیه فروع را در اختیار خودتون بگذاریم که خودتون مسئله را حل کنید. مثلا ملاحظه بفرمایید، من الان یکی را میگم شما روش فکر کنید. مرتهن گرو را داشته، جناب راهن بدبخت بیچاره است، میگه جناب مرتهن اجازه بده من عین مرهونه را بفروشم. بسیار آمد گفت آقا بفروش، بعدن پشیمان شد. دو تا کار انجام گرفته، یک راهن عین مرتهنه را فروخته، مرتهن هم از اجازه خودش برگشته. اگر برگشتنش قبل از بیع باشد این بیع باطله، اما اگر بعد از بیع باشد بیع صحیحه. پس صدر ها هنا حدثان، بگو رجوع المرتهن عن اذنه، بیع الراهن المبیع. نمیدونیم رجوع قبل بیع باطله، بیع قبل اذن باطله، چه کار کنیم؟ این یه فرق روش مطالعه کنید ببینید آیا میتونه حل کنی. حالا فلفور هم نشد، فورهای دیگر باز فروع دیگر هست. بگید یکی دیگر هم بگم شرح بدم. آقایون خودشون شب، خدا رحمت کند مرحوم آقای خویی، وقتی مطالعه میکرد یک قلم دست میگیره، یک کاغذ، هر چه فکر میکرد مینوشت. حالا عرض کردم خدمتون که هر چه به فکرش میرسید مینویش، بعد جمع‌بندی میکرد و مکتب را در میآورد. چه بسا برخی را قلم میزد. قلم به دست بگیرید مسئله را، رجوع المرتهن عن اذنه و بیع الراهن المبیع اختلفا در محکمه. مرتهن میگد من قبل از بیع فروختم، باگه راهن میگد قبل از رجوعش من فروختم و تاریخم روشن نیست. حالا فرع دیگر عرض بکنم خدمتون، غالبا این مسئله را از ما استفتا میکنن. الان واقعا وضع زناشویی در ایران خیلی وضع ناگواریه. زنی هست و عرض کنم خدمتون که مطلقه است، مطلقه رجعیه. خیلی خوب، بعد در عرض کنم اختلاف پیدا کردن، عده هم تمام شده. شوهر میگد رجعتا وحیف العده، زنم میگد نخی رجعه بعد از آن که عده من تمام شده. اگر حق با شوهر باشد این زن زنشه، اما اگر حق با زن باشد این دیگه الان باین شده. او میگد رجعت فل اده، این دیگه میگد نه رجعت بعد اده. کدام را بگیریم؟ تقدم تأخر هم برای ما روشن نیست. بله اجازه بفرمایید. هر دو را آقایان مطالعه کنید ببینید از چه راهی میتونه حل کنید. ما چند فرع دیگر هم هست، در آن دوره های قبلی نوع فروع را ما حل میکردیم، ولی آقایان چون وقت ما کمه بقیه فروع را ببینید فردا. اکتم بیه ثانی عشر استصحاب نبوت انشاءالله.